سلام و خسته نباشید، به مجله خبری شام رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به چند خبر از افغانستان و جهان. میرویس عزیزی، یک سرمایه گذار افغان، قرارداد بزرگ تولید برق در این کشور را با حکومت طالبان امضا کرد. این قرارداد به ارزش 10 میلیارد دلار امروز شنبه میان میرویس عزیزی و ملا عبداللطیف منصور، وزیر انرژی و آب حکومت طالبان در کابل امضا شد. تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان گزارش داده است که با تکمیل شدن این پروژه 10,000 مگاوات برق تولید خواهد شد. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. جاناتان رینولدز، سفرزند جفت بریتانیایی زندانی نزد طالبان، گفته است که نمی‌داند والدینش هنوز زنده اند یا خیر. او دیروز جمعه در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گفت که آخرین تماس او با والدینش در 15 ماه جون بود. پیتر رینولز 80 ساله و همسرش باربی رینولز 76 ساله از تقریبا 6 ماه به این سو نزد طالبان زندانی هستند. آنها نزدیک به 2 دهه در افغانستان زندگی کردند و پروژه های آموزشی را به پیش می بردند. حدود 10 روز پیش امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان، گفته بود که این شهروندان بریتانیا ارزگاه با خانواده خود در تماسند. خدمات کنسولی برایشان فراهم شده و تلاش ها برای رهاییشان ادامه دارد. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد به تازگی با نشر اعلامیه در این مورد گفتند که این دو فرد ظاهراً بدون هیچ گونه اتهام رسمی بازداشت شدند، به خدمات مؤثر حقوقی و مراقبت های صحی دسترسی نداشته و تنها تماس بسیار محدود تلفنی با خانواده ایشان داشتند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، به پاکستان سفر کرده است. مقام های ایرانی و پاکستانی گفتند که در این سفر دو روزه پزشکیان با رهبران پاکستان درباره تقویت روابط بین دو کشور صحبت خواهد کرد. این نخستین سفر پزشکیان به حیث رئیس جمهور ایران به پاکستان است. پزشکیان با آصف علی زرداری، رئیس جمهور، و شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، دیدار می کند. روابط بین پاکستان و ایران در سالهای اخیر به دلیل عبور شورشیان از مرز بین دو کشور و حملات مسلحانه آنان پرتنش بوده است. در ماه جنوری سال گذشته حتی دو کشور بر همدیگر حملات راکتی انجام دادند. پاکستان دیروز جمعه گفت که آماده است در کاهش تنش‌ها بین ایران و ایالات متحده آمریکا نقش بازی کند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، از پاکستان برای علاقمندی متداوم به بازی کردن نقش سازنده در گفتگو بین آمریکا و ایران و تعهد به حفظ ثبات در منطقه قدردانی کرده بود. زلزله به قدرت 5 درجه ریشتر امروز مناطق نزدیک به سلسله کوههای هندوکش را تکان داد. مرکز زمینشناسی اروپا و مدیترانه گفته است که این زلزله در عمق 123 کیلومتری زمین رخ داده است. هنوز درباره خسارات احتمالی ناشی از این زلزله گزارش نشده است. مناطق اطراف هندوکش در شمال شرق افغانستان از مناطق زلزله خیز در این کشور است. و تیم فوتبال متشکل از دختران مهاجر افغان در یک کمپ تمرینی در استرالیا شرکت کرده است. این کمپ تمرینی از سوی فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال برگزار شد. قرار است پس از چند کمپ تمرینی 24 تن برای عضویت در تیم فوتبال دختران مهاجر افغان انتخاب شوند. سپس فیفا برای آنان بازی‌های تمرینی را برنامه‌ریزی می‌کند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، دختران از ورزش محروم شدند و اکثر اعضای تیم‌های ملی دختران افغانستان کشورشان را ترک کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. میرویس عزیزی یک سرمایه‌گذار افغان قرارداد بزرگ تولید برق در این کشور را با حکومت طالبان امضا کرد. گفته شده است که با تکمیل شدن این پروژه 10,000 مگاوات برق تولید خواهد شد. وزارت داخلی پاکستان به نیروهای امنیتی خود دستور داده است تا پناهجویان افغان دارنده کارت‌های POR را از این کشور اخراج کنند. همزمان با فرارسیدن هفته جهانی تغذیه با شیر مادر، شماری از مادران بی‌بضاعت در افغانستان می‌گویند مشکلات شدید اقتصادی آنان را از توانایی شیر دادن به کودکانشان محروم ساخته است. یک مادر در این مورد گفت:
طفلک خوردم دو ماست، شوهرمون بیکار است، وضعیت اقتصادی ما خیلی خراب است. اگه طفلک من وقت دکترش گفته دکتر معاینات چیز بیای کنی، هیچ امیال یک رو پیسه در خانه نیست که ما ببرم اگه معایناتش کنم.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. همان گونه که در خبرها شنیدید، میرویس عزیزی یک سرمایه‌گذار افغان قرارداد بزرگ تولید برق در این کشور را با حکومت طالبان امضا کرد. برای جزئیات بیشتر این خبر امید مرزبان را با خود دارم و جزئیات بیشتر را از او میشنویم.
سلام فیضی عزیز، همونطور که خودت گفتی میرویس عزیزی که یک سرمایه گذار افغانستان هست، قرارداد تولید برق در افغانستان را با حکومت طالبان امروز امضا کرد. این قرارداد به ارزش 10 میلیارد دلار امروز شنبه بین میرویس عزیزی و ملا عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب حکومت طالبان در کابل امضا شد. تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان گزارش داده که با تکمیل شدن این پروژه 10,000 مگاوات برق تولید خواهد شد. به گزارش رسانه، تیم های تکنیکی شرکت خصوصی عزیزی گروپ و وزارت انرژی و آب طالبان سر از فردا یک شنبه 4 اسد سروی پروژه را آغاز میکنند. میرویس عزیزی در مراسم امضای قرارداد در کابل گفت که در این پروژه همچنان به حدود 150,000 نفر به طور مستقیم یا غیر مستقیم زمینه کار فراهم خواهد شد. افغانستان کشور است که بخش عمده برق خود را از کشورهای همسایه وارد میکنه. گفته شده است که زغال سنگ، آب و باد منابع اصلی تولید انرژی برق خواهد بودند. تا هنوز روشن نیست که پروژه به کدام مناطق افغانستان انرژی برق را فراهم خواهد کرد. کارشناسان گفتند که افغانستان ظرفیت مناسب برای تولید انرژی از منابع آبی، باد و آفتاب را دارد. میرویس عزیزی از سرمایه گذاران شناخته شده افغانستان است که چندین شرکت تجارتی در امارات متحده عرب دارد. یکی از بزرگترین پروژه هایی که شرکت های عزیزی در امارات متحده عرب بالاش کار میکنه، بنا کردن دومین بلندترین آسمان خراش جهان موسوم به برج عزیزی است. میرویس عزیزی در گذشته گفته که بالای پروژه های دیگه از جمله خانه سازی و سکتور صحت در افغانستان سرمایه گذاری میکنه.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. وزارت داخلی پاکستان به نیروهای امنیتی خود دستور داده است تا پناهجویان افغان دارنده کارت‌های POR را از آن کشور اخراج کنند. در سندی که از سوی وزارت داخلی پاکستان به بیرون درج کرده و سوی خبرنگاران و رسانه‌های پاکستانی منتشر شده است، حکومت فدرال به نیروهای امنیتی در تمام ایالت‌ها دستور داده است که دارندگان کارت POR را از این کشور اخراج کنند. هرچند مدت اعتبار این کارت‌ها به تاریخ 3 جون به پایان رسید، اما انتظار می‌رفت که حکومت پاکستان این مدت را دوباره تمدید کند. شماری از دارندگان کارت POR می‌گویند که تصمیم اخیر پاکستان آنان را عمیقاً نگران ساخته است. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بشنویم.
در حالی که اخراج اجباری دارندگان کارت ACC به شمول افغان‌های فاقد اسناد با سرعت از پاکستان ادامه دارد، این کشور فیصله کرده است تا 1.4 میلیون دارنده کارت ثبت نام مهاجران POR مقیم پاکستان را نیز اخراج کند. در سندی که از سوی وزارت داخله این کشور به بیرون درج کرده و از سوی چند خبرنگار و رسانه پاکستانی منتشر شده، حکومت فدرال به نیروهای امنیتی تمام ایالت‌های آن کشور دستور داده است که دارندگان کارت POR را از این کشور اخراج کنند. هرچند مدت اعتبار این کارت‌ها به تاریخ 3 جون به پایان رسید و انتظار می‌رفت که حکومت پاکستان آن را بار دیگر تمدید کند. حکومت پاکستان هنوز به طور رسمی در این مورد چیزی نگفته است، اما یک مقام حکومتی در ایالت بلوچستان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این هدایت را از سوی وزارت داخله دریافت کرده است. بانک شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بیش از یک هفته قبل در یک نشست خبری گفته بود که تصمیم نهایی در مورد تمدید اعتبار کارت‌های پی او آر اتخاذ نشده است. اما محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان پیش از آن در یک نشست خبری با تاریخ 8 جولای گفته بود که حکومت تصمیم گرفته است که این کارت‌ها را تمدید نکند. در همین حال روز شنبه 2 آگست شمار از روزنامه‌ها در خیبر پختونخوا اعلامیه‌های حکومتی را برای خروج مهاجرین افغان از کشور منتشر کرده و گفتند که سر از اول آگست تمام مهاجران افغان دارنده کارت پی او آر مقیم این ایالت باید به افغانستان برگردند. شمار از دارندگان کارت‌های پی او آر که در پشاور زندگی دارند میگویند که از اعلام جدید حکومت به شدت نگران هستند. مدثر ناصر یکی از دکانداران افغان در بازار برد پشاور که از حدود 3 دهه در آنجا مصروف کار از بر رادیو آزادی گفت که بازگشت به افغانستان برایش یک تصمیم دشوار است.
تصمیم اخیر حکومت پاکستان بسیار نگران کننده است. ما شاهد گزارش های مختلف در روزنامه ها و رسانه های اجتماعی بودیم که دارندگان کارت پی او آر باید این کشور را ترک کنند. ما در مورد آینده اطفال خود که حالا در اینجا در مکتب هستند نگران هستیم. ما همچنان در فکر سرنوشت تجارت ها و ملکیت های خود هستیم. ما از جامعه جهانی می خواهیم که این تصمیم پاکستان را محکوم نموده و بالای این کشور فشار بیاورد تا فرصت های زندگی برای مهاجرین افغان در این کشور را فراهم سازد.
محمد سلیم که دیگر از دارندگان کارت پی او آر که او نیز در پشاور زندگی میکند بر رادیو آزادی گفت:
امروز صبح در چندین روزنامه مختلف خواندیم که حکومت تصمیم نهایی را برای اخراج دارندگان کارت پی او آر گرفته است. صدها هزار افغان در اینجا زندگی میکنند. آنها 30 تا 40 سال عمر خود را در اینجا سپری کردند. اینجا ملکیت و کسب و کار دارند. جمع‌آوری همه آنها آسان نخواهد بود. خواهش ما این است که پاکستان در تصمیم خود تجدید نظر کند و برای افغانها وقت بدهد تا به شکل درست و با عزت به کشورشان برگردند.
بر اساس گزارش ها شمار پناهجویان افغان که در پاکستان کارت های پی او آر دارند 1.4 میلیون نفر است. پی او آر یک کارت پناهندگی است که توسط کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سال 2000 به پناهندگان افغان صادر شده است. در همین حال سازمان عفو بین الملل از پاکستان خواسته است که اعتبار کارت های پی او آر را تمدید کند. این سازمان با تاریخ 31 جولای در بیانیه در سایت خود به نقل از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نوشته است که گفتگو با جانب پاکستانی در مورد سرنوشت دارندگان این کارت نتیجه مثبتی نداشته است. پاکستان روند اخراج پناهجویان افغان از این کشور را در سال 2023 آغاز کرد، اما دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته است که انتظار می رود در ماه‌های آینده تعداد پناهجویان افغان که از این کشور باز می گردند افزایش یابد. این دفتر در 27 جولای در یک بیانیه گفت که 340 هزار افغان از آغاز سال روان تا 19 جولای از پاکستان به افغانستان برگشتند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونیسیار هشدار داده است اگر وضعیت دشوار برگشت پناهندگان افغان به درستی مدیریت نشود، ممکن منجر به خطر شود که میتواند ثبات منطقه را تهدید کند.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7، 8، 9، 10، 11 و 12 و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
همزمان با فرارسیدن هفته جهانی تغذیه با شیر مادر، شماری از مادران بی‌بضاعت در افغانستان میگویند مشکلات شدید اقتصادی آنان را از توانایی شیر دادن به کودکانشان محروم ساخته است. این مادران که اغلب شوهرانشان بیکار هستند به رادیو آزادی گفتند که به دلیل نبود امکانات و وضعیت نامناسب اقتصادی قادر به تامین نیازهای درمانی و تغذیه‌ای خود و فرزندانشان نیستند. هفته اول ماه آگوست برابر با هفته جهانی تغذیه با شیر مادر است. سازمان جهانی صحت WHO به مناسبت این هفته بر اهمیت تغذیه با شیر مادر تاکید کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار از مادران در افغانستان با شکایت از مشکلات شدید اقتصادی و صحی میگویند این شرایط توانایی تغذیه نوزادانشان با شیر مادر را از آنان گرفته است. این مادران میگویند فقر و بیکاری همسرانشان، مشکلات سلامتی جسمی و نبود امکانات کافی در حوزه خدمات صحی مانع از تامین تغذیه مناسب برای کودکانشان شده است. فوزیه مادر هفت فرزند باشنده ولسوالی پغمان ولایت کابل است که میگوید به دلیل مشکلات اقتصادی و صحی نمیتواند کودک خردسالش را با شیر خودش تغذیه کند. او روزشان به 2 اگست به رادیو آزادی گفت که شوهرش بیکار است و خود و نوزادش هر دو ضعیف و بیمارند.
طفلک خوردم دو ماست، خودم هم شکر دارم، هم شیر خشک باید طفلک میتم، شیر خودم بسش نمیکنه. میگه شوهرم بیکار است، وضعیت اقتصادی ما خیلی خراب است. طفلک خوردم هم سراخ قلب داره، مادرم پیش دکتر میرم. میگه طفلک من وقت دکترش گفته دکتر معاینات چیز بیای کنی، هیچ امیال یک پروفسور در خانه نیست که ما ببرم گه که معایناتش کنم.
مترا باشنده شهر کابل نیز مشکل مشابه دارد، اما میگوید تلاش کرده با وجود مشکلات اقتصادی و نداشتن شیر کافی کودکش را با شیر خودش تغذیه کند.
طفل شیر خور دارم، هنوز 1 ساله نشده دیگه، از شیر خودم برش تغذیه میکنم. وضعیت اقتصادی خال شرایطی هست که همگی بیکار هستند، دیگه شوهرمون بیکار است، من مجبور هستم دیگه از شیر خودم برش تغذیه کنم. دیگه شیر خشک یا ما دیگه خریده نمیتونیم، شیر خودم هم کم شده برش و قدر دیگه کفایت نمیکنم. اون نان خشک یار با چای شیرین اینا برش میدونیم.
سازمان جهانی صحت WHO در پیام به مناسبت این هفته بر اهمیت تغذیه با شیر مادر تاکید کرده و آن را حوالین هدیه یک مادر به فرزندش دانسته است. این سازمان در صفحه یک سیاسی و تر سابق نوشته بیاید در خانه، محل کار و اماکن عمومی برای حمایت از تقوی تغذیه با شیر مادر بیستیم. در ادامه به نقل از دکتر مکتا شرما، معاون نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان، آمده که اگر نوزاد بیشتر با شیر مادر تغذیه شوند، سالانه زندگی بیش از 600 هزار نفر نجات خواهد یافت. او همچنین تاکید کرده که در هفته جهانی تغذیه با شیر مادر باید از مادران افغانی که به نوزادان خود شیر میدهند قدردانی شود و خانواده ها تشویق شوند تا از آن حمایت کنند. در این حال برخی از قابله ها در افغانستان با تاکید تغذیه نوزادان با شیر مادر بر حمایت و تقویت صحت مادران به ویژه در زمان بارداری و شیردهی تاکید میکنند. تاج بخت مهدیار قابله در یکی از مراکز صحی ولایت بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت
شیر مادر برای نوزاد تامین تمام مواد غذایی مورد نیازی یک طفل بوده میتونه، هضم آسان داره برای یک طفل. یک مادر در دوران بارداری باید غذاهای مکمل، باید از تمام مواد غذایی خوب اخذ کنه، همچنان اخذ تابلت آهن. به خاطر که مادر شیرده میباشه، باید یک مادر از هر نوع غذاها باید مستفید شه، سبزیجات، میوه‌جات، حبوبات اخذ بکنه. وقتی که یک مادر سالم داشته باشیم، طبعا میتونه که یک طفل سالم داشته باشیم.
دکتران میگویند که مادران باید تا 2 سال کودکشان را با شیر خود تغذیه کنند و شیر مکمل برایشان بدهند. این در حال است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در گزارش که روز جمعه اول اگست منتشر کرده، هشدار داده است که حدود 1.4 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه حاد در افغانستان در معرض خطر بلند مرگ و میر قرار دارند. گزارش افزوده که 3.5 میلیون کودک در افغانستان از لاغری شدید ناشی از سوء تغذیه حاد رنج میبرند. 85% این کودکان کمتر از 2 سال سن دارند. نهادهای سازمان ملل متحد از جمله یونیسف، سازمان صحی جهان و برنامه جهانی غذا در 15 جون سال جاری در یک اعلامیه مشترک گفتند که در حال حاضر حدود 90% کودکان در این کشور با کمبود مواد غذایی روبرو هستند و 40% زنان از سوی تغذیه رنج میبرند.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را در اینترنت هم می توانید بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. و در ادامه
بیشتر از خبر.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، هرچند فعالیت‌های فرهنگی در این کشور کاهش یافته، اما با مهاجرت شمار زیاد از فرهنگیان افغان به کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا، در این کشورها تغییرات مثبت در این زمینه دیده می‌شود. شماری از فرهنگیان پیشین که اکنون در این کشورها زندگی می‌کنند می‌گویند که این تغییر به طور کمی و کیفی محسوس می‌شود. بیاین که بیشتر در گزارش سنا کاکر بشنویم.
فرهنگیان افغان مهاجرین مشعل بد است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، اگرچه فعالیت‌های فرهنگی در این کشور کاهش یافته، اما با مهاجرت شمار زیادی از فرهنگیان به اروپا، آمریکا و کانادا، سخن از گسترش و رنگینی فعالیت‌های فرهنگی افغانستان در آنجا به میان آمده است. شماری از فرهنگیانی که از قبل در این کشورها زندگی می کنند می گویند این تغییر هم از لحاظ کمی و هم از نظر کیفی محسوس است. دکتر شیرولی شیر رئیس انجمن رشد فرهنگی افغانستان در جرمنی به رادیو آزادی گفت
با آمدن آنها نه تنها در فعالیت‌های فرهنگی ما سرعت و گسترش به وجود آمد، بلکه در مجموع در سراسر اروپا شاهد گسترش عرصه‌های فعالیت‌های فرهنگی هستیم و کار زیاد شده است.
به ابتکار همین انجمن مدت پیش مشاعره گسترده‌ای به نام دلوانگو امیر برگزار شد که ده ها شاعر از جمله کسانی که به تازگی مهاجر شدند از کشورهای مختلف اروپایی در آن شرکت کردند. همچنین از دیگر کشورهای اروپایی نیز هر از گاهی گزارش‌های از برگزاری نشست‌های فرهنگی و برنامه‌های هنری منتشر می‌شود. در شماری از ایالت‌های آمریکا نیز از گسترش و بهبود فعالیت‌های فرهنگی سخن زده می‌شود. خانم نوشابه آشناز مسئولان برنامه های ادبی در رادیو آشنای صدای امریکا که در این کشور زندگی می کند به رادیو آزادی گفت
دلتا پا امریکا که پخوا هم میشت و افغانان و ادبی نه.
اینجا در امریکا افغانها از قبل نیز نشست های ادبی داشتن و هنوز هم این برنامه ها برگزار می شوند. پیشنمایش آثار و کتاب های تازه چاپ شده برگزار می شود. اما با آمدن نویسندگان، شاعران و ژورنالیستان از افغانستان و حضور آنان در این نشست ها فضای ادبی به گونه چشمگیری تغییر کرده است. این تغییر هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت تاثیرات مثبت داشته است.
این روزها در شبکه‌های اجتماعی خبرهای درباره برگزاری یک برنامه هنری زیر نام میله افغان در آینده نزدیک در امریکا منتشر شده است. به نظر می‌رسد این برنامه به مناسبت 28 اسد سال روز استرداد استقلال افغانستان برگزار شود. در کشور همسایه امریکا کانادا نیز فرهنگیان افغان ساکت ننشستند. صفیه میلاد شاعر و نویسنده افغان ساکن در این کشور به رادیو آزادی گفت
این مهاجرت باعث شد در کافه‌های کانادا محافل ادبی افغان‌ها رنگ و بوی تازه گرفته و دوباره نفس میکشند، چون اینجا شاعر میتونه عشق را فریاد بزنه، از وطن بگویه، از دلتنگی بگوید، از حقیقت بگوید و اینجا قلم به جرم اندیشه شکسته نمیشد و واژه‌ها زیر تیغ سانسور نمیمیرند.
قابل یادآوری است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شماری از فرهنگیان و هنرمندان افغان به کشورهای همسایه نیز مهاجر شدند، اما به دلیل نبود امکانات کافی و فشارهای گوناگون از سوی کشورهای میزبان بر پناهجویان، زمینه فعالیت‌های گسترده و درخشان فرهنگی و هنری برای آنان به گونه جمعی فراهم نشده است. با این حال در برخی موارد فعالیت‌های به صورت انفرادی صورت گرفته است.
مجله خبری رادیو آزادی.
جوان فارغ التحصیل از پانتون کابل اکنون در یک غرفه سیار فروش چکن بریانی در کارتینه و شهر کابل مصروف کار است. او میگوید پس از فراغت از تحصیلات عالی موفق نشد شغل در رشته اش پیدا کند. اما این جوان کیست؟ در این گزارش بیشتر با او آشنا می شوید.
د حبیبی لیسه څخه فارغ شوم او کابل پانتون ته کامیاب شوم. په 1402 کابل پانتون څخه عالی درجه فارغ شوم.
محمد رضوان فارغ التحصیل پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل است. او میگوید ماها به دنبال کاری در رشته تحصیلیش بود، اما نتیجه نگرفت. سرانجام بیکاری او را ناچار ساخت تا در یک رستوران با عنوان شاگرد مشغول کار شود.
نو
ما بیکار بودم، دنبال وظیفه در رشته هم گشتم، اما وقتی کار پیدا نکردم مجبور شدم 6 ماه در یک رستوران کار کنم.
او میگوید در آن رستوران مهارت آشپزی را آموخت و سپس غرفه سیار برای فروش چیکن بریانی در کارتینه و شهر کابل برا انداخت و حالا با تکیه بر دستپخت خودش درآمد کسب میکند. محمد رضوان می افزاید که در کنار بریانی چند نوع غذای دیگر نیز به مشتریان عرضه می کند.
قابلی بریانی دال و یخنی دارم. این چیزها را در همین کراچی می فروشم. از ساعت 7 صبح تا 9 شب فعالیت دارم. در سرک نو کارتینه کابل کار می کنم. از مناطق دور هم مردم می آیند، از لوگر و هم از جلال آباد.
بریانی پلوتون دست که از غذاهای محبوب در هند و پاکستان به شمار می رود، اما حالا در افغانستان نیز علاقه‌مندان بسیاری پیدا کرده. این غذا معمولاً با مرغ یا چکن پخته می شود و زمین رو با آن چکن بریانی می گویند. محمد رضوان می گوید که در حال حاضر از کارش راضی است، زیرا هم از بیکاری نجات یافته و هم درآمدی دارد که می تواند نیازهایش را تامین کرده و به خانواده‌اش کمک کند.
در روز 600, 700, 500, بعضی وقتها 300, 200 یا 1000 و حتی 1500 افغانی باقی می مالد. الحمدلله شکر است. کارم خوب است.
محمد رضوان 25 ساله مجرد است و همراه با پدر، مادر، 6 برادر و 2 خواهرش زندگی می کند. او برای جوانانی که با بیکاری دست و پنجه نرم می کند و به دنبال آغاز یک راه تازه هستند پیام می دارد.
بهانه نگیرید، من خودم یک مثال بزرگ هستم. به همه می گویم که اگر در رشته تان کار نیست یا پیدا نمی شود، یک کار دیگر پیدا کنید. بیکار نباشید، چون بیکاری خوب نیست. اگر می خواهید آشپزی یاد بگیرید، من در خدمت شما هستم. فقط دعا کنید، چیزی دیگری از شما نمی خواهد.
قابل یادآوری است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، میزان بیکاری به طور چشمگیری افزایش یافته است. بسیاری از جوانان تحصیل کرده اکنون سرگردانند و برای یافتن شغل با دشواری های فراوان روبرو هستند. در ماه‌های اخیر کاهش نیرو در نهادهای دولتی از سوی حکومت طالبان از طریق اعمال تنقیصات باعث شده است که شماری از کارمندان پیشین نیز از وظایفشان برکنار شوند. در نتیجه نبود فرصت‌های شغلی شمار زیادی از جوانان افغان را وادار کرده تا از طریق مسیرهای غیرقانونی و پرخطر راه مهاجرت را در پیش گیرند. مهاجرتی که در بسیاری از موارد با خطر بازداشت، اخراج و مشکلات جدی در کشورهای مقصد به همراه است.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را شنونده هستید. در آخرین دقایق توجه کنید به پیام‌های شما.
پیام ها و نظریات شما.
سلام خدمت شما. این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم. برق نیست، گرمی بسیار تا حد از این زیاد است، هوا گرم، اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال اصلا همه چه چیزی که میمانیم خراب میشه. این برق بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی به تنگ کرده. برق نباشه کم بوده، ها به هم است، بسیار گرمی، واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
هوا به حد گرم است دیگه، و هایی که ما استفاده میکنیم برق وصل است، وقتی که برق نمیشه هاو نیست. از طرف شب که تقریبا ساعت 3 بجه الی 4 بجه 14 دقیقه برق میباشه، باز میره. از طرف شب ما برق نداریم دیگر، بی برقی به اوجش رسیده. آب و هوا هم هقدر گرم شده، هقدر گرم شده که ایت تحمل گرمی نیست دیگر. از طرف زمستان گوز مردم میتونن از طریق بعض چیزای دیگر خانه خودن گرم بسازن، و چوب و سنگ سوخت است و هرچی که است به برق قدر نیاز نیست. اما در هوای گرمی که فعلا است، ببینین که مردم وقتی کسایی که در بلاک زندگی میکنن جای ندارن به شمال را بیرون براین، در کجا براین، در روی سرک بخوابن، واقعا که هیچ قابل تحمل نیست.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از بشنده های کابل هستم. بسیار زیاد گرمی هست، زیاد تفلکار را ببینین که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گوناگون، دان و دامن و یا گرمی زدشان، بسیار وضعشان زدشان خراب می باشه. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه و پشه ها دا که بگذه، بسیار وضعیت آدم خراب میکنه، بخصوص اطفال. روز هم بازم یک چاره میشه، چون که بیرون میریم داخل میریم این طرف طرف، زمان که شب میشه اصلا طاقت در اتاق نمیشه، از بس که هوا گرم میشه، روشن بر صورت پشه بسیار زیاد میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیده هستم. در چند روز اخیر گرمی در افغانستان بیش از حد شده که این گرمی باعث خیلی چیزها شده، مثلا امراض های گوناگون مانند زردی، اسهال، مورقه، که امراض در افغانستان در چند روز اخیر بیش از حد شده. اگر برق باشد میتونیم زیاد خیلی از مشکلات خود حل کنیم، مثلا میتونیم از آب سرد استفاده کنیم، از پکه استفاده کنیم. امیدوار هستم که به مشکلات ما هر چیز در رسیدگی شود.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و عرض و ادب دارم خدمت تمام شما شاگردان عزیز و گرانقدر. امیدوار هستم در هر کجای از کشور که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید و در کنار فامیل های عزیزتان از صحت کامل برخوردار باشین. شما را خوش آمدید میگم به اولین جلسه صنف سلامت عاطفی. امروز قرار است ما در این صنف روی یک موضوع خیلی مهم و دلچسب برای روانشناسی که عبارت از شناسای احساسات هست بحث کنیم و بیشتر با این موضوع آشنا شویم. خب در قدم نخست قبل از این که من روی موضوعات دیگر بپردازم، بهتر است یک معرفی کوتاه از خودم، از صنف ما و از اهداف این صنف داشته باشم. اسم سحر پوپازی از یک تن از باشندگان ولایت کابل و قرار است که صنف سلامت عاطفی را در کنار شما شاگردان عزیز و گرانقدر به پیش ببرم و آموخته ها، تجارب و دانشی که در قسمت روانشناسی و مخصوصا در قسمت سلامت عاطفی دارم را با شما عزیزان به اشتراک بگذارم. بدون شک یکی از سوالاتی که همین حالا مطمئن هستم در ذهن شما است هست که چرا این صنف دایر شده و هدف این صنف چی است؟ در پاسخ به این سوال باید بگویم این برنامه برای کمک به شما دختران عزیز افغان طراحی شده است تا مهارت های عاطفی ضروری خود را توسعه دهین و پایه قوی رشد شخصی برای خود ایجاد کنین. هدف این برنامه این است که شما شاگردان عزیز و گرانقدر از طریق یادداشت‌های روزانه، فعالیت‌ها و بحث‌ها بتوانین که به شکل آگاهانه‌تر احساسات خود را شناسایی کنین و درک و مدیریت بهتر روی احساسات خود داشته باشین و در موقع‌های چالش برانگیز با احساسات منفیتان به شکل آگاهانه تر کنار بیاین. خب پس لازم است قبل از هر چیز دیگه با خود مفهوم سلامت عاطفی آشنا شویم تا بتانیم موضوعات مرتبط به این فرایند و یا هم موضوع را بهتر درک کنیم. خب سلامت عاطفی چی هست و چی نقش در زندگی ما دارد؟ باید بگم سلامت عاطفی به معنی توانایی یک شخص در مدیریت و درک درست از احساسات خود و دیگران می باشد. افرادی که از سلامت عاطفی برخوردار هستند می توانند با فروشورهای روانی با شکل خیلی درست و آگاهانه تر چیکنند مبارزه کنند و احساسات خود را با شکل درست کنترل کنند. به طور مثال افرادی که از سلامت عاطفی برخوردار هستند می توانند با موقعیت های چالش برانگیز مانند از دست دادن شغل، از دست دادن یکی از اعضای خانواده و یا هم مشکلات خانوادگی که در کشور ما بسیار معمول است میتونن با شکل درست با احساسات خود کنار بیاین و احساسات منفی خود را با شکل درست مدیریت کنن. این افراد نه تنها که میتونن با موقعیت های چالش برانگیز با شکل درست کنار بیاین و احساسات خود را درست کنترل کنن، بلکه میتونن با افراد دیگر نیز کمک کنن و میتونن روابط خیلی عمیق، روابط خیلی درست به اساس همدلی و به اساس حمایت با دیگران چی کنن؟ برقرار کنن. خب خود سلامت عاطفی دارای جنبه های گوناگون و متفاوت می باشد که عبارت از خودآگاهی، خودتنظیمی، انگیزش، همدلی و مهارت های اجتماعی می باشد که در ادامه ما با هر کدام آن به شکل خیلی مفصل آشنا خواهیم شد. خب یکی از فرایند مهم در سلامت عاطفی عبارت از شناسایی احساسات متفاوت می باشد. خب شناسایی احساسات به معنی تشخیص و فهمیدن احساسات مختلف هست که افراد در موقع‌های مختلف آن را تجربه میکنند، مانند حس شادی، حس غم، حس ترس و یا هم حس خشم. این فرایند میتواند شامل بررسی حالات صورت، بدن و زبان باشد تا بتوانیم بفهمیم خودمان و یا هم دیگران چی احساس دارند و با آنها به شکل بهتر پاسخ دهیم. بدون شک شناسایی احساسات دارای فایده بیشمار در زندگی ماست که این فایده عبارت از خودآگاهی، کنترل بهتر این احساسات، ایجاد روابط مثبت و خوب با دیگران، داشتن صحت روانی خوب و حل نمودن مشکلات با شکل آگاهانه‌تر و درست‌تر می باشه. خب قسمی که من اشاره کردم شناسای احساسات بدون شک در زندگی ما نقش مهم داره و در کنارش فایده بسیار مهم داره. قواعد فایدهش عبارت از خودآگاهی می باشد. خودآگاهی به معنای توانایی درک احساسات و رفتارهای ما است. شناخت احساسات به ما کمک میکند تا بیشتر از خود آگاه باشیم و برای ما در تحلیل و درک درست احساسات، افکار، رفتار و حتی درک آلت‌های فیزیکی بدن ما به ما کمک میکند. و این باعث می شود که ما در حالات متفاوت تصمیم های آگاهانه تر بگیریم. در کنار این، زمانی که ما بتانیم به شکل درست احساسات خود را شناسایی کنیم، می تانیم که کنترل بهتر از احساسات خود داشته باشیم. زمانی که ما بتانیم احساسات خود را با کلمات بیان کنیم و آن را بشناسیم، کنترل فوری آن خیلی ساده و راحت برای ما می باشد. طور مثال زمانی که شما قادر باشید تعریف کنید که چی حس دارید، و طور مثال حس ترس دارید، حس نامیدی دارید، حس استراب دارید، حس استرس دارید، و همچنان کدام قسمت از بدنتان تحت تاثیر احساسات قرار گرفته است و به اساس چی دلیل ای احساس را دارین. به طور مثال شما به اساس یک استرس یک میده دردی شدید براتون رخ میده و یا هم سردردی شدید براتون رخ میده. شما میدونین که با این گونه موقعیت ها به شکل درست کنار بیاین و به شکل خیلی درست تصمیم های سالمتر جای تصمیم های واکنشی اتخاذ کنین. در کنار این، شناخت احساسات برای ما کمک میکنند تا رابط خوب و مثبت با دیگران داشته باشیم. بدون شک همه ما میدانیم زمانی که ما بتوانیم احساسات خود را تحلیل کنیم، ما میتوانیم با دیگران نیز مهربان باشیم و همدلی داشته باشیم، حتی در بسیاری از موارد که رفتارهای دیگران شاید ما را ناراحت کند. ما با شناخت احساسات خود قادر به این خواهیم بود تا چند دقیقه به خود وقت بدهیم و عمیق‌تر فکر کنیم که ما چی حس داریم و جانب مقابل ما چی حس دارند. در این حالت ما می توانیم از رفتارهای منفی افراد به شکل خیلی راحت چی کنیم؟ گذشت کنیم و می توانیم کمتر عکس العمل‌های واکنشی که باعث اذیت خودمان در واقع می شه جلوگیری کنیم و می توانیم تصمیم های درست‌تر بگیریم. در قدم بعدی، شناسایی احساسات یک شرط اساسی برای داشتن صحت روانی خوب هست. درک اشتباه از احساسات و یا هم نادیده گرفتن آنها و یا رفتار کردن طور که این احساسات گویا اصلا وجود ندارد می تواند به شدت به صحت روانی شما ضربه وارد کند. در واقع رفتار کردن طوری که شما خوب هستید در حالی که نیستید، شاید حس استراب دارین، شاید حس استرس دارین، شاید حس خشم دارین، این باعث ایجاد بسیاری از احساسات منفی دیگه در بدنتون مانند ایجاد حس استرس، افسردگی و یا هم استراب در شما می شود. بهترین کاری که شما در مورد شناسای احساسات خود انجام دادن می توانین عبارت از اعتبار دادن و حمایت از خودتان هست. همه ما میدانیم این چقدر مفید و خوب از زمانی که ما یک حس بست میداشته باشیم، یکی باشه که به ما گوش بده، یکی باشه که ما بتانیم در مورد این احساسات خود و در مورد دلایلی که احساسات به میان آمده با حرف بزنیم. این به ما بسیار خیلی کمک میکنه و ما را خیلی راحت میسازه، ولی متاسفانه در بسیاری از اوقات ما این چانس را نمیداشته باشیم. پس بهترین کاری که در همچین وضعیت ها ما کرده میتونیم عبارت از تایید خود ما هست. تایید خود ما به معنی قبول کردن احساسات ما و قبول کردن این که احساسات ما مهم هست. زمانی که شما قادر به این کار باشید، در واقع شما به خود باور میدهید که شما با ارزش و مهم هستید. نگفته نباید گذاشت که قادر بودن و شناخت احساسات برای ما خیلی کمک میکنند تا مشکلاتمون را به شکل خیلی درست و آگاهانه تر و راحت تر حل نماییم. اگر ما تحت تاثیر احساسات خود قرار بگیریم و آنها را شناسایی کردن نتوانیم، پس بدون شک ما نمیدانیم تصمیم های درست و راهکار های درست بخاطر مبارزه با مشکلات پیش آمده چی هست.
و معمولاً ما در همچنین وضعیت ها معمولاً ما تنها واکنش های اشتباه نشان میدیم که در آینده چی میشه باعث پشیمانی برای ما میشه. اما زمانی که احساسات خود را بشناسیم میتوانیم خود را راحت نماییم و به خود وقت دهیم و فکر کنیم که بهترین کار برای حل مشکل پیش آمده چی است. در کنار این با درک و شناخت احساسات خود میتوانیم راحت تر با دیگران در مورد راه های حل مشکلات خود حرف بزنیم و بدون شک ما همچنان میتوانیم براحتی و دقیق دلایل اساسی مشکلات را که در زندگی داریم چی کنیم او را شناسایی کنیم. پس نگفتن باید گذاشت که شناسایی احساسات اولین قدم به سوی توانمندسازی خودمان هست. شناسایی احساسات باعث ایجاد حس کنترل در خودمان می شود و برای ما کمک می کنند بهترین انتخاب ها را در مطابقت با احساسات خود داشته باشیم. خب شاگردان عزیز و گران قدر، درس امروز ما که در مورد شناسایی احساسات و اهمیت آن بود در همینجا به پایان میرسد. امیدوار هستم شما عزیزان از مطالب امروز چیزهای مهم را یاد گرفته باشید و بتوانید آنها را در زندگی خود استفاده کنید. در جلسه بعدی انشاءالله ما روی یک موضوع جدید دیگه و یک موضوع دلچسب دیگه که عبارت از بدن و احساسات می باشد بحث خواهیم کرد. تا زمان شما را به الله پاک می سپارم و اوقات خوب و خوش برایتان می خواهم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام شما شاگردان عزیز و گرانقدر. امیدوار هستم در هر کجای از کره خاکی که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید و زندگی در بکامتان باشد و در کنار فامیل های محترمتان از صحت کامل برخوردار باشین. شما را خوش آمدید میگم با یکی دیگر از جلسات صرف سلامات عاطفی با من سحر پوپلزه. خداوند متعال را سپاسگزار هستم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار دارم. شاگردان عزیز و گرانقدر، در این جلسه ما قرار است یک بار دیگر در مورد یک موضوع خیلی دلچسب و مهم بیاموزیم و بحث کنیم، در مورد رابطه بدن با احساسات. عزیزان دل، در صنف امروز من قرار است با شما بیان کنم و بگویم که احساسات چگونه و چی رابطه با بدن ما دارد. پس از همه شما عزیزان خوشمند هستم که تا آخر صنف با ما همراه باشین و موضوعات به شکل درست درک کنین. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، شما می دانید که یکی از رازهای زیبا و جالب خلقت انسان ارتباط بین احساس با عضوهای بدن هست، چنانچه بدن ما به هر گونه تحریک عکس العمل نشان می دهد و می تواند باعث ایجاد یک واکنش کلی شود. پس این خیلی ضروری هست برای داشتن یک بدن سالم ما قادر به چی باشیم؟ به درک و کنترل احساسات خود باشیم. خب عزیزان دل، در جلسه قبلی ما در مورد شناسایی احساسات، نقش احساسات و فاید کنترل کردن احساسات چی کردیم بیشتر خواندیم و بیشتر با آنها آشنا شدیم که من امیدوار هستم همه شما عزیزان دل این موارد را به شکل درست درک کرده باشین و قادر به تطبیق آن در زندگی روزمره خود باشین. خب پس باید بگویم که بدن ما علاوه بر این که به واسطه حواس پنجگانه محرک های فیزیکی را دریافت میکنند، تحت تاثیر چی؟ تحت تاثیر احساسات و عواطف ما نیز قرار دارند و با وجود این که به نظر میرسد این احساسات هیچ تاثیر فیزیکی ندارند، اما باعث ایجاد واکنش هایی میشوند که برخی از ارگان ها را تحریک و یا هم تنظیف میکنند. خب عزیزان دل، اینجا چند روش و یا هم چندین اشکال وجود دارد که احساسات روی بدن ما تاثیر میگذارند و این اشکال عبارت از چی است؟ عبارت از پاسخهای استرسی، تنش عضلاتی، تاثیر روی دستگاه گوارش، تاثیر روی سلامتی و فعالیت‌های قلب ما، تاثیر روی الگوهای تنفسی ما و تاثیر روی الگوهای خواب ما هست. خب در ادامه ما در مورد هر کدام از اینها به شکل مفصل بحث خواهد کردم و امیدوار هستم که شما عزیزان نیز قادر به درک موضوعات باشین. خب در قدم اول میایم روی پاسخ‌های استرسی.
عزیزان دل، قبل از اینکه من روی موضوع پاسخهای استرسی بحث را آغاز کنم، شما یک موضوع را باید بیاد داشته باشید که استرس و استراب هر دو واکنش‌های طبیعی به فشارها و چالش‌های زندگی هستند، اما تفاوت مهم میان این دو واکنش‌ها وجود دارد. خب استرس معمولا به یک وضعیت خاص یا فشار فوری ناشی از یک رویداد مشخص، مثلا امتحان، انترویو کاری و یا هم جلسه کاری نسبت داده می شود. اما در مقابل استراب بیشتر به احساس نگرانی و تنش پایدار مربوط می شود که ممکن هست بدون علت مشخص ایجاد شده و در طول زمان ادامه یابد. پس اساسی ترین تفاوت میان استرس و استراب این هست که استرس به اساس یک دلیل مشخص و یا به اساس یک حادثه که به وقوع پیوسته است به طور موقتی به میان می آید، اما در مقابل استراب بدون کدام دلیل مشخص و یا هم به خاطر یک رویداد که اصلا هنوز به وقوع نپیوسته چی می شه؟ به شکل دوامدار ایجاد می شود. خب بیایم روی خود موضوع پاسخهای استرسی. پاسخهای استرسی چی هستند و در کدام موارد ایجاد می شوند؟ عزیزان دل، پاسخهای استرسی عبارت از واکنشهای فیزیولوژیکی، شناختی و رفتاری هستند که در پاسخ به یک تهدید یا چالش ایجاد می شوند. این پاسخها می توانند تاثیرات خیلی ملموس بر بدن داشته باشند. این پاسخها باعث فعال شدن بسیاری از هورمون‌ها در بدن ما می شوند. طور مثال زمانی که ما احساس چی داشته باشیم؟ احساس استرس. هورمون‌های استرسی نظیر مانند آدرنالین و کورتیزول به جریان خون وارد می شوند و باعث آمادگی جسمانی و افزایش انرژی بدن برای پاسخ به تهدید و یا هم چالش ها می شوند. همچنین پاسخ های استرسی باعث فعالسازی سیستم عصبی ما می شوند. در این حالت ضربان قلب و فشار خون چی می شه؟ بیشتر می شه و تنفس نیز سریع‌تر می شود و در نتیجه این حالت بدن را آماده به اقدامات افراطی می کنند. خب موضوع بعدی عبارت از چی است؟ تنش عضلاتی. خب تنش عضلاتی چی است و به چی گفته می شه؟ احساسات مانند استرس و استراب باعث ایجاد یک تنش عضلاتی در بدن شما عزیزان می شه. خب در واقع تنش عضلاتی به حالت گفته می شود که در آن عضلات به طور غیر ارادی و مکرر منقبض می شوند که می تواند باعث درد، خستگی و کاهش دامنه حرکت در افراد شود. این تنش ها معمولا به عنوان پاسخ به استرس، اضطراب، خشم و یا هم فشارهای عاطفی و ذهنی ایجاد می شود. این حالت باعث ایجاد یک نوع درد در قسمت گردن، در قسمت سر، در قسمت شانه ها و در قسمت بدن افراد می شود. خب همچنان باید بگویم که احساسات می تواند تاثیر قابل ملاحظه روی دستگاه گوارش ما داشته باشند. خب احساس خشم و استرس باعث افزایش و یا هم شدت اسید معده می شود و این باعث می شود که یک نوع سوزش در سر دل افراد ایجاد شود. در کنار این استرس و استراب معمولا سندروم روده تحریک پذیر را چی می کند؟ تجدید می کند و ممکن هست باعث ایجاد دردها در شکم و اصالات در بدن افراد شود. در همین حال افسردگی می تواند باعث کاهش اشتها در افراد شود. پس این خیلی مهم و حیاتی هست تا احساسات خود را بهتر شناسایی کنیم و آنها را بهتر مدیریت کنیم، زیرا مدیریت احساسات منفی می تواند به بهبود عملکرد دستگاه گوارش چی کند؟ کمک کند. خب نگفته نباید گذاشت که احساسات می تواند تاثیر قابل ملاحظه روی دستگاه و یا هم سلامتی و یا هم فعالیت های قلب ما نیز داشته باشند. احساسات مانند قهر، خشم، ترس چی میشه؟ باعث افزایش فشار خون، افزایش ضربان قلب، تشریح هورمون های مانند آدرنالین می شود که تنش های قلبی را چی میکند؟ شدت میدهند و باعث ایجاد اختلالات در سیستم قلب ما می شود. خب پس شما عزیزان دل می بینید که چقدر احساسات روی بدن ما، روی فعالیت های فیزیکی ما تاثیرگذار هستند. در کنار این همین گونه احساسات می توانند نقش مهم در الگوهای تنفس ایجاد کنند. خب تاثیرات مختلف احساسات میتونه همیشه بالای الگوهای تنفسی ما باشه. به طور مثال میتوان گفت در شرایط استرس و استراف معمولا افراد به صورت سریع و سطحی تنفس میکنند. این نوع تنفس میتواند باعث کاهش سطح اکسیژن در بدن و افزایش احساس استراف شوند و یا هم در مواقع شدید استرس برخی افراد ممکن هست که احساس چی داشته باشن، یک احساس خفگی و یا هم مشکل در تنفس پیدا کنند. شما میفهمید که مشکل در تنفس و یا هم احساس خفگی با چی اندازه خطرناک است و در بسیاری از موارد باعث حتی باعث مرگ افراد میشود. در کنار این احساسات نیز میتواند روی الگوهای خواب ما نیز تاثیر داشته باشند، طوری که در جهان امروز این خیلی یک مشکل خیلی شایع و معمول هست در میان افراد مبتلا به افسردگی معمولا با مشکلات خواب مواجه هستند که ممکن هست شما در بیخوابی و یا هم خواب زیاد و یا هم نارامی در خواب باشند. در همین هم شاگردان عزیز، افرادی که تجربه خشم شدید دارند اغلبا با خواب خود مشکل می داشته باشند و ممکن هست خواب شبانه آنها مختل شود که بنابرای خود می تواند این روی کیفیت زندگی یک تاثیر منفی داشته باشد. شاگردان عزیز، باید بگویم که خواب خیلی مهم هست و ناراحتی در خواب می تواند تاثیر منفی روی فعالیت های روزمره شما، روی درستان، روی مسئولیت هایتان داشته باشد. پس برای جلوگیری از بیخوابی باید مدیریت بهتر دوباره روی احساسات خود داشته باشیم. خب همین طور احساسات روی سطح انرژی ما نیز تاثیر مهم دارد. طور مثال استرس و استراب باعث چی میشه؟ باعث کاهش انرژی در بدن ما میشود که این خود روی فعالیت های ما، روی روابط ما تاثیر خیلی منفی دارد. بدون شک زمانی که منرژی کافی نداشته باشیم نمیتونیم که فعالیت های خود را به شکل درست انجام بدیم و بدون شک زمانی که منرژی نداشته باشیم نمیتونیم که روابط خوب و درست، روابط مثبت با اطرافیان خود داشته باشیم. ما احساس خستگی میکنیم، ما احساس بی‌حوصلگی میکنیم و معمولا ما چی میداشته باشیم؟ معمولا رفتارهای منفی و پرخاشگرانه میداشته باشیم با کی؟ با افراد چهار طرف خود و در کل در ایجاد روابط مثبت اجتماعی و روابط صمیمانه، روابط عاطفی خود مشکل می داشته باشیم. پس در نتیجه باید بگوییم که این خیلی مهم است تا به خود وقت بگذاریم و بدن خود توجه کنیم و در بیابیم که کدام احساس روی کدام قسمت از بدن ما تاثیر می گذارد. و دلیل این که مدیریت و شناخت احساسات بهترین کار است که ما میتونیم به خاطر داشتن یک بدن صحتمند انجام بدیم. خب شاگردان عزیز و گرانقدر ما، درس امروز ما در همین جا ختم میشه. امیدوار هستم شما شاگردان عزیز، گرانقدر و لایق مطالب امروز با شکل درست درک کرده باشین. انشاءالله و تعالی در جلسه بعدی روی یک موضوع دلچسب دیگه بحث خواهیم کرد که عبارت از چی است؟ عبارت از احساسات و افکار هست. تا او زمان شما عزیزان را به الله پاک بی نیاز می سپارم و لحظات خوب و خوش را برای خودتان و برای فامیل هایتان تمنا دارم. الله حافظ. متبقی روزتان خوش.
چرا تو گپ نمیزنی؟ بیسار مغرور هستی در زیر چادری میدانم بیسار مغرور هستی. بیا با حال من رحم کن که دارم انتظار تو. ای تو چه بری 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 لباس ساخت بطن داری از نگاه ات میدانم که مرا خوش داری. سر کل گپ بکن نامک تو چیز خانه ات کجاست آن پر یا منشنی ها. Foundation. I give you all my love.
You touch my fun, touch my masonry. And I'm over the heat, got the masonry. You touch my fun, touch my masonry. And I'm over the heat, got the masonry. Nakon hap hap nego, nego nego.
چشمان چقدر مقبول و دل رو بایی ولی ترسم که در زندگی کسی دیگر داشتن باشی خوشی خوشی میدهم جان برایت قربان آن سلطان سیاه هست. اگر میخوایی میام خواستگاری خوشا به حال آن کسی که تو میخوایی یار کدا که تن و مرا میخوایی حالا با نازا با یکی بریم سینما از ردش باغ و بالا پشن بشنی مثل ما دو بالا یک وقت دیگان بالا خدا نزن بالا بالا که از دام چشن بالا
چشمت میزنی دلم را بردگی گفت میزنی سیرا چشمت بامن چشمت میزنی دلم را بردگی گفت میزنی تو بیا بالا بیمان
Se bate, se bate duro.